هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس‌العمل‌های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگان خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست یا یک چیز میگه یا عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزا حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه، بعض انسان ها عصبانی نمیشن. هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضا انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا در مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید همه قسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقت ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بتیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما، شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های که عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم. مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه با بار میاد.
میره.
وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهرها و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخوان که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخوان که یک موضوع را که ما مطرح کنن، نمیخوان که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید راه را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. مخاطب ما جوان ها است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ماست، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقتی عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانان ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از در خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کارا کنم نمیکنم، من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میگن راست نیست، خودم هستم. بعض شما مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله می باشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی می باشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند از خودش میشنویم.
دیگه حوصله میکنم، بعد که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم، گریه میکنم، میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم. دیگه بس جگر خونی می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوت دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی میشود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار میشم تو همیشه نمیشم، مثلا یگان که یگان گپا که میزنم ما قار میشم، مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار میشم، یا برادر میگپ میزنه مثلا سر ازو قار میشم که چرا به ما این گپا رو میزنه. نشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصابش جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصله زود میشه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسته که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه هم حوصلگی می کنن. اونو بعضی کسا است که امی درست تحصیل کردن نمیتونه دیگه، یا درست در یک جامعه تو چی نداره با مردم دیگه، تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع و چیزی نداره، اینه میکنش با حساب به حوصلگی مشدگه میشه، حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که باز بیامون مزاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شدیم، ما به حوصله است و حوصله مزاق نداره.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی ها بی حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه، ای خسار کل گیس رابندی. تنها نیست که ما باید کار ما حل شود، دیگه کس کار نداره. این آران که میکنه اعصاب از خراب است یا جنگ میشه، درگیر میشه که از خرابندی سر تمام است. سر همه گیس. اونموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه، از بی جای مبره با تینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم تا دست موتورسیکل دست رابندی بند مانده بود، بی جای برامد دفتن خودم هم موتورسیکل داد همون موتورسیکل.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که تا توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شوه. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره ای هست که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم و عصبانیت شین یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شین. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم و عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هسته که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به مواد دخانیات داره، بعدها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه، این اعتیادها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم و عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناسای امروزی به این باور هستن که عوامل خاص خود سبب خشم و عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت ها هست که همی عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم و عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میره و همی است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم اوی هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، ای در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود را تخلیه بسازه، به شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همین است که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که همه از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره همراه ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه. انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسر ها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این باید بدانیم که اگر جوان وزن خود میخواد مناسب نگه داره، از خشم عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبره. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسای یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و آرزه های زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستا که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست، یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیست که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز، مصرف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین برعکس، این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین. مثلا بسیار از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتان آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، من باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشدین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه، بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دوچار خشم عصبانیت شده، عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار را انجام داده که سبب تخریب روابطش شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما، او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دوچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر از کون مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دوچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از اون بس دوری کنین و لحظات همون مکان ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه‌تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دوچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با مو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در همون موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن همون محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه، دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به می قسمت های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظرها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازیم. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آب که ملایم تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است، نه بسیار گرم هست، میتونه بهتر این راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز، اوی هست که شما هر ازگاه دچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفس‌های عمیق بگیرین. این که شما محل ترک میکنین، این خود یک حرف بسیار خوب هستن، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همین آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشین و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایه. مورد اخیر که میخوایم براتون ذکر بسازم اوی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستن که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما ایره همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید، اگر هر ازگاهی خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او رو تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او رو پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون رو بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخوام. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودن و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. ما زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خود خودشان به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنن زدیک خانه ما بود، ما درس های ابتدایی رو اوجه خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اوجه درس خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتنی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم برازی که ایسوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیار شکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را عرض کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب زینداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم کوه کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد. همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فلم البته به حیث مدیر عمومی تولید سانسور فلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخ پروگرام های راژیویی و یکان تلویزیون برنام مستعار که محفوظ باشه تانیل یک همکاری قلمی هم داشتیم. چرا نام مستار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره به اون خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستار تا بتانن که اخوزمهی خدا بگیرن به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازماندن. ما سال 1362 الی 1366 دوی دیپارتمنت در این فرانزه شبانه مربوط ادبیات فرانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست ایجه زندگی میکنم. دمیستیم چند سالی جمعا بیکار نبودیم و وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر. 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن ما را به اسم مسئول شورای مهاجران یک 7-8 سال اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارهای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشتن. البته با وسیله همکارهای خود که نتاقهای سابق را دیستن بودن با وسیله از اینا میخوان سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و اندر همدن زندگی میکنه او کلیپ میسازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها حالا من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
من 10 اکتبر سال 1952 در تذکریم خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط مرکی 2 سال بودیم ولی 10 سال در افغانستان با تمام سینما آمد معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی ما برشان فن وارد میکرد سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از پیشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای یک سینما نتانه یک نواخت یک نواخت فیلم نمایش میده و فیلمای متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخت هندی. این حال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن این نارم شامل برنامه ها می ساخته. همچنان فیلم های دیگر کشورهای اروپایی که این بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم سینما را یک جهت ترکار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسن سالمه خاطرات زیاد از این سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقت بعد، بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرفانه قرار روی گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خوی اکه چیز نو در کشور بود، مردم تخت جلب کرده بود. علاوه برسیم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلمای جدیده نمایش بتن، برای که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم عوضه بود. مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد، ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلم قاید داشت و در بیرون رو برش نمیداد. فیلمای تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلمای تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که عوامل ادام آمد سینما در نتیجه اون جوش و خروشی که در گذشته ها داد از اون او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینما ها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه، این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف، یک شما نیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیرد. اما طور که شما فرمودین بله بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست، ولی زخمی و ترازیات چیز.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که افغان فیلم یک لابراتوار جو سفید داشت تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست فرض بکنید که مثال ها می بود تا این نمی بود لابراتوار رنگن نداره سیاه و سفید و افغان فیلم یک دستگاه داشت که به وجه تنها عکاسی فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کرد در قطعه در بفتر باید دایره استاندارد بود که اگر عکس چاپ شد هزار ها قطعه اینوی کار افغان فیلم بود یا صدر آزم یا عکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نمید برای این زمان یک لابراتوار داشت که تنها این فیلم های اخباری، سفر رئیس جمهور یا میوان خارجی یا سفر شاه از کلیما، شاید جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنه فیلم بردارم باید چی کرد، چی دید، چی پروتوکول ها میداشت و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کس میتفنی و تخنیکی میبره بیمار کنون پروژه و یا سنگ تعداد کنون چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغان فیلم چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این و نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی دستی نماها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدید در مورد اک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج این خواست خبر شلایده گفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت چی کرد نتیجه چی نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوع خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی گفه هست و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رایی میکنم هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک بنام مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایدی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند دینمی بود ناله توقع مردم تاوری بود دینمی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسید ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و یعنی هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار معلوم مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کار است یک فیلم نامه بودجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز هنرپیشه و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم در شمازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد یک 40 برنامه ساخته شد معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مزار قول از چیوچینی فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تی فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال استیوال های در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان یک چه فیلم کنگ از آلمان فیلم هم دعوت میکردم که ما فیلمتان موزینه بی فیلم ها یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکنیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم به اون خاطر مردم تصور میکنه که این ایخ یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوز که در اندستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانم چند فیلم مجموع نسی چه فیلم زیاد نمیشه کمو اونوی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان بر شستن روان میکنیم اونجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از سم میدادیم و مکس میشد و افکت را داده میشد باز در سینما نمید
البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه مشکلاتشان زیاد بود یعنی
عاید خب نداشتیم اگر میداشتیم فرض که سینمای دولتی حساب 6001 عاید از سینما برون میرفت اگر فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود جنبه های ذاتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 حساب معروف دولتی به اون حساب انتقال داشت، زیادتر چیز بوده که جنبه تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد، چون در این فیلم های هندی و غیره، این را طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمایشنده نگرفتیم، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون فروختیم. طبعا که آید ما مربوط به حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره یعنی؟
ولی آمد در زیادش می شناسیم برای دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چند پنج شای شما همکار بودیم. اما یکی یعنی خالق قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندر نمادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته. و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی، یک چهار سبای امام رئیس بود، امرای امام مکار کردیم. عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بودم، بسیار کسا میشناختم، چند وقت او رئیس بود. بعد از این باز دوباره علیل آمد، باز واحد نزدیکی آمد، انجینیر نصیف آمد، انواعی نظام اینا کلش من همکار بود. ولی پیش از اینا صمد آصفی بود، آقای جلالی، اکبر شالیزی بود و این کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد، یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود، وقتی هیچ وزارت هم نشده بود، نامش وزارت هم نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات بود، یک مدیریت مدیر فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آن کرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد، اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این باز سلطان حمید هاشم آمد، بعد از این باز آصفی آمد. صمد آصفی آدم معروف است، چهار کسان بشنستم چون عکاس شد معروف بود قبل از این که رئیس باشه، و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه، همیستی و بسار همون ویایی که یعنی بند امیر عکاسی از همه بود با شکل پوستکارت فروختنه شده در بیرون هم آفرد خود، یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از همه با شکل دور شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم اون چیزی بودن برای که سر کارشان اینوی مثلا رئیس که نفهم که اکتون چی رتم ساختم ریشه و چی نیاز داره و او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده بودن، گرچه که زیاد شکایت میکردم میگفتن اصلا ما رو به این بیروکراسی چی که ما رو به پوچ چرکی سویم دارم، میگفتن آدم بیرون دستم باید بانند که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود، باید فیلم بسرم دیستم بوده که رئیس ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چرا خالق علیل یا سمال آسفی یا این امضا. اما همه طور بود کسی دیگر که می آورده اینو چه خوب بلد نبود، نمی فهم چی کنم چی کنم چی قسم را نمایی کنم، باید که دارم بلد باشه بفهم که تا بزنه که درست را رهنمایی رهبری درست کنه.
خب به هر حال او گذشته گال منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگرده دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم، یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر، اما تو نیست؟
بدون شک رادیو، تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من هستم که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساخته نشده، اخباری و مستند تو بخش هنریشون. من تا حال هنر تو سینما یک تعریف بسیار کلان داره که هنر گفتنش بسیار کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن، ولی ما آوازخان میگن و از این هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیگن، فیلم های داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که یک هنری هست، سینما یک هنری هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنر دیگه است، مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، یعنی داستان شده، یعنی شش هنر دیگه است. جمله هفت هنر از خود سینما هنر هفت هنر، شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره. اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هم شش تای دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما رو گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم، فیلم داستان یک داستان هست تنها فیلم رو شما میتونیم مثلا فیلم جنگ ساله ببینید که قیامتی خود هست و یا از اون وقت فیلم های کلان هست به این نمیخور ترکان داریم زیادتر فیلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بوری یا اینا و یا مثلا فیلم های چاردی چاپلن اگه شما ببینید اونو جا ببینید کنر چیست فقط که ترکات خود عقل خود در اون میفامانه پیام خود طوری میرسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات خود به اونوی خود برد. اما این که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خود چطور شده آیت شد خوب هست دیگه، نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگه سینما با زبان هنر بیان خدا بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کف داشته، اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم ما رو تو پرت یک کلچه پولیش نگو کنه پرت خلاص یک کلچه رو، ولی ما مردم خو یه نمیرم خیلی ما خیلی بازی چای دی، ولی تو چرا؟ او پرتی چای چی؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیدیم که این چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب برصورت هستم که ما اتضایی بودیم، هر یک گله هم نیست، امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده، اکنون چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون و دوصد میلیون در اکنون خرج میکنیم. ما کت از این جناب توان کت از این مسائل بسیار ابتدایی از کردم، شاید از بسیار جاها شنیده باشیم اول همین نقش زنانه خود شکل پرابلم بود، یک نقش از زن بازی میکنم همین کیر شما انتخاب میکنم چند تا دار حال خلوت داریم، مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیره میاریم.
آقای ظلمه رزمی، در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا، من قبل از این که خاطره خدا بگویم یک خاطره از آمدزایر من، شاید شما به یاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمان فلو بود، یک چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمان فلو بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکنه، همین چیزی که بچه فیلم میخونه یا هم میخونه، یک کس از همین پشت سر از همین بگه که میخونه، یک کس گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن و آدمی چپ نشد، یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه، یک دفعه این کسی که شستر از این سینما ششتر بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چه بود دید که او یک آدم قوی سال و علای این را یک پاک بزنه به استخان ممش کنه گفته او راجش کنه را میگم به پدر این نمیمانه که شما باید زنه بخانید.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی. موفق باشین. انشالله در برنامه های بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنوندای برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت دل
از قریه ما بناز بناز بروی وقت نظر میکنی جان دلت تبا میکنی وقت که از قریه ما بناز بناز میروی چه با صفا میروی چه دل نواز میروی
نرو نرو جگر جان دل مرم مرن جان دل مرم مرن جان
سنم عاشق رویت منم جان کشته خواهد منم وقت
که از خریه ما بناز بناز می روی چه دل نواز می روی